الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در دفتر حروف الفبا سرآمد است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت: بعد از خدا محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اهالی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بیننده های عزیز و نازنین برنامه زنده حبل المتین، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم امشب در کنار شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. ماه شعبان المعظم هست، ماهی که سراسر نور است و سرور است و شادی، ماه پیامبر هست، ماهی که دروازه ورود به ماه مبارک رمضان، آمادگی برای این ماه بسیار بسیار با فضیلت، مناسبت‌های شادی رو پشت سر گذاشتیم، مناسبت‌هایی هم در پیش رو داریم در آستانه ولادت با سعادت جوان رعنای سید شهدا حضرت علی اکبر سلام الله علیه هستیم و نیمه ماه شعبان المعظم دقیقاً یک شنبه آینده هم سال روز ولادت با سعادت و نورانی مولای ما، آقای ما، سرور ما، تاج سر ما، امام زمان ما حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. این ایام سراسر نور رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. الهی که دلاتون شاد بشه به شادی دل اهل بیت، الهی که همتون حاجت روا بشید، هرچی از خدا میخواید خدا به شما عنایت بکنه. با افتخار با شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین طبق معمول مباحثی رو خواهیم داشت، بخشی از برنامه پاسخگوی سوالات شما، مباحث شما هستیم. تلفن ها وصل میشه، عزیزان میتونن روی خط ارتباطی بیان، چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، حتی آقایان وهابی، چه علمای وهابی، چه بیننده های معمولی ما و همچنین از آقایون علمای اهل سنت. در هر صورت این تریبون و برنامه اختصاص داره به شماها، در اختیار شما هست. انشاءالله به موقع تلفن ها زیرنویس میشه، میتونید تماس بگیرید و روی خط ارتباطی بیاد، حتما در خدمت شما خواهیم بود. در محضر استاد عزیز و گرانقدر بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم که به تازگی از سفر زیارتی کربلای معلا و عتبات عالیات برگشتن. خلاصه هنوز بوی اون مکان نورانی میدن و بسیار هم ما زیارتشون کردیم و عرض ارادت و انشالله که زیارتشون هم قبول باشه. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید، زیارت ها قبول باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عروه، السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذي زمنه، السلام علیک یا شاهد المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت و روز افسون برای همه گرامیان. از خدای منان خواهانم اعیاد مبارکه شعبانیه، میلاد نورانی آقا امام حسین سید الشهدا، میلاد امام سجاد سلام الله علیه، میلاد فرزند غیور امیر المؤمنین حضرت قمر بنی هاشم، میلاد حضرت ولیعصر ارواح و نافده را به همه شما گرامیان و عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی عزیزانی که این ماه قدم به عالم گیتی گذاشتند ایدی ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهند انشاءالله. ما دیگه طبق برنامه همیشگیمون ابتدای عرائزمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. نیلی از سیلی جورش رخ زیباست هنوز، شرر نالش اندر دل خاراست هنوز. ز در خانه اش آتش ز سریاست هنوز، اثر خستگیش ظاهر از اعضاست هنوز. چه خطا کرد، چه تقصیر، چه جرم و چه گناه که پدیدار شد این حادثه، سبحان الله. بود بی طاقت بی تاب ز هجران پدر، دشمنش در به سرا سوخت چه افروخت شرر. پهلویش را بشکستند چند تخته در، محسنش سکت شد و کرد روی خاک مگر. این همان طفل صغیر است که روز سؤلت، این همان طفل صغیر است که روز سؤلت، عرش را گیرد گوید به چه جرمی قتلت. در خدمت شما هستیم و شما که اشاره فرمودید ما جای همه بینندگان عزیز خالی و نایب زیاره همه عزیزان بودیم که سفر محدود 8 روز 9 روز طول کشید بنا به دعوت متولی شرعی حرم سید الشهدا جناب آقای عبدالمهدی رفتیم و این چند روز ما 1 روز سخنرانی داشتیم تو این همایش بین المللی میلاد حضرت سید الشهدا. ما واقعشم چه در هتلی که بودیم، دوستان از کشورهای مختلفی که آمدن، حدود نزدیک 70 کشور مهمان بود دیگه، دوستان که ما رو میدیدن آجا این سوال داریم اون سوال داریم، ما دیگه غیر از 2-3 ساعت که استراحت میکردیم همش در خلاص لابی با دوستان به سوال جواب میدادیم. حرم هم میرفتیم ما وسط زیارت، ما دوستان میامدن و الحمدلله خیلی خوب بود و راضی بودیم. شاید یکی از بهترین سفرهای زیارتی ما بود و خب ائمه علیهم السلام هم دیگه در این ایام شادند و عنایتی دارند و الحمدلله ما هم از زیارت حضرت سید الشهدا قمر بنی هاشم امیر المؤمنین یا بابا علی خلاصه واقعا لذت بخشه و زیارت کاظمه، زیارت عسکریه، نایب وزیر، همه دوستان ما بودیم. ولی الان که من دارم عرض میکنم گریم میگیره، یعنی اومدیم ما ولی قلبمون تو حرم حضرت امیر و حرم سید الشهدا، مخصوصا حرم قمر بنی هاشم سلام الله علیه هست. انشاءالله امیدواریم خدای عالم دوباره، سه باره، 10 باره، 100 باره، 1000 باره برای همه نصیب کنن. انشاءالله برن در اون حرم با صفا امیر المومنین که واقعا عرش خداست. بنده واقعا هر وقت وارد حرم میشم خوام چیزی از حضرت امیر سوال کنم حاجت، خجالت میکشم، یعنی اصلا روم نمیشه. یعنی به قدری عظمت حضرت امیر از در و دیوار خلاصه میدرخشد دیگه آدم مست تماشای حرم میشه دیگه. فکری و اینکه سوالی، حاجتی آدم بخواد و تنها چیزی که میتونیم بگیم آقا جان تو مظهر اکرم الاکرمینی، واگذار میکنه به کرم خودت دیگه، به ما هیچ مربوط نیست. و کریم هم اگر اکرم الاکرمینم باشه دیگه نگاه نمی کند، مهمان خلاصه گناهکار است، گناهکار نیست، مقصر است، قاصر است، دیگه خلاصه کریم به این چیزا نگاه نمی کنه و دیگه از دم همه را خلاصه کرم می کنه. حالا امیدواریم که انشاءالله دعاهای ما به اجابت برسه و باز بتوانیم توفیق زیارتی این بزرگواران را، دیگه همین ها برای ما می ماند. دنیا همش انما دنیا خلاصه تفاخرون و زینتون و این چیزهاییست که جز فخر فروشی و غیره اینها نیست. یکی از اینها یعنی یک ثانیه زیارت آقای امام حسین قبول بشه، یک ثانیهش نه بیشتر. دنیا من آباده، برزخ من آباده، آخرت من آباده، قیامت من هم آباده، همه جا آباده. خلاصه به قول یکی از بزرگان، خلاصه حسینه که من عرض کردم در برنامه که یکی از بزرگوارم که در عالم رویا دیدم قیامت هست و آقا امیرالمومنین داره حساب میکشه خیلی دقیق. خلاصه داد مردم در آمده. بعد امام امیرالمومنین گفت علی جان تو فعلا به حسابها برس، من برم یه وضو بگیرم بیام تجدید وضو کنم. حضرت امیر رفت و برگشت، امام صفت گرفت سریع برید بهشت و بابا نیامده. همه رفتن. امیرالمومنین آمد گفت بس مردم چه شد؟ امام حسین فرمود همه رفتن بهشت. امیرالمومنین چی کار کنه؟ حسین دیگه، با این تعبیر حسین دیگه. و یکی از مراتب بزرگوار اگر اشتباه نکنم مرحوم برای شیرازی مجدد صاحب فتوا اگر اشتباه نکنم در عالم رویا دیدم که خلاصه حساب کتاب است و به حضرت امام صادق سلام الله علیه به حساب فقها میرسه. آقا فلان روز فلان کار کردی، چرا کردی؟ تو من دیدم اگر این طوری که داره امام صادق از ما سوال میکنه شاید هزاران سال طول بکشه که فقط حساب ما تمام بشه. خلاصه خیلی ناراحت بودم و قلبم گرفته بود اینها. دم یکی به من گفت که اینی که بعضی وقتا که تو درسا روضه امام حسین میخوندید یادت هست؟ گفتم آره. گفت اونجا باب الحسینه، از این صف بیا بیرون برو اونجا. گفت من فقیهم امام. گفت نه پاشو برو اونجا. گفت یواشکی از صف در آمدم و رفتم باب الحسین و آقای امام حسین فرمود بله فلان روز برای ما گریه کردید، فلان روز تو از رای ما شد. سری پاشو برو بهش. بگه بدون هیچ معطلی وارد بهش شدیم. خود علامه امینی رضوان الله تعالی علیه آقازادشون یک شب منزل ما بود. گفت که من بابام را که اشتباه نکنم بعد از رحلتشون دیدم. گفتم بابا اونجا القدیر به دادت رسید با یه سربلندیت شد. گفت پسرم اینجا القدیر و غیره هیچ بازاری نداره، تنها بازار امام حسینه. هر کس برای امام حسین گریه کرده زیارت امام حسین رفته بازار رونق داره، ولی اگر نه کسی در این زمین کوتاهی کرده هیچ. من فقط تنها چیزی که اینجا مایه خوشحالی ما هست غیره همون زیارت امام حسین گریه برای امام حسین بوده دیگه. خلاصه امیدواریم که عزیزان انشاءالله دقت کنن. داره در روایت اگر کسی بتواند به زیارت امام حسین بره و نره وارد بهش بشه، خلاصه از کارگرای بهش محسوب میشه، از خدام بهش محسوب میشه. اینو بالا بالاها راهش نمیدن. و در مستحبات من ندیدم یک کلمه واجب به کار برده باشد. در دو جاست، یکی دعای فرج است که عصر جمعه خوانده میشه، دعای مفصلی هم هست، سه برابر چهار برابر دعای نطبه هست. داره که واجب هست بر هر مؤمنی این دعا رو عصر جمعه بخواند. دوم هم کلمه واجب تو زیارت امام حسین آمده، واجب هست بر هر شیعه به هر نحویس یک بار در عمرش به زیارت امام حسین سلام الله علیه رفته باشد.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. با قبول بشه انشاءالله زیارتتون. امیدوارم که اونایی که هنوز مشرف نشدن و این آرزو بر دلشون انشاءالله به زودی زود به برکت مولامون حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف و روز 11 ماه شعبان که روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه هست، خلاصه به دعای ایشون شما هم کربلایی بشید. اونایی هم که مشرف شدن زیادی نمی کنه، هر ماه و خلاصه هر سال و اینها قسمت روزتون بشه. خب بریم سراغ مباحثی که داشتیم. بحث درسای از امامت و ولایت بحثی بود که ما یک شنبه شبها در محضر استاد بودیم. البته ما اگر مناسبتی برخورد میکردیم مثل مبعث پیامبر گرامی اسلام که اگر دوستان در خاطر شرفشون باشه، در هر صورت مباحثی که یعنی برنامه اگه مناسبت ها برخورد کنه، قاعدتا ما موضوعمون مناسبت هاست، منتها اگر یک چند شب ها مناسبت خاصی نداشته باشیم به همین موضوعات خودمون بحث درس هایی از امامت و ولایت میپردازیم که 90 برنامه و 90 قسمت تا به حال به این موضوع ما پرداختیم. حالا استاد بزرگواری بفرمایند یه خلاصی از بحث گذشته بفرمایند. استاد چون یک شنبه گذشته هم شما مشرف بودید کربلا و توفیق نداشتیم، خلاصی بفرمایید تا سوال جدید عرض کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در گذشته بحث هایی داشتیم، حدیث افتراق امت رو مطرح کردیم، حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه رو از منابع شیعه و سنی، حدیث ثقلین رو مفصل مطرح کردیم. رسیدیم به اینجایی که ما بخواهیم با آیات قرآن در مسائل کلامی و امامت و ولایت استناد کنیم، احتیاج به یک مقدمه سازی هست. تا این مقدمه روشن نشه، ما در استنادمون به آیات برای اثبات امامت و ولایت حضرت امیر سلام الله علیه و ائمه با مشکل مواجه میشیم. نکته ای که ما عرض کردیم این که نبی مکرم مبین کتاب هست و سنت نبی مکرم مکمل آیات قرآن هست و موضح و مفسر آیات قرآن هست و بدون سنت ما نمیتوانیم به آیات قرآن استناد کنیم. ما در آیات کلیاتی از نماز آمده، گرچه بنده عقیده دارم کلمه نمازم در قرآن استعمال نشده، واژه نماز، چون کلمه صلات در قرآن به معنای دعا هست، همونطور که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلو یعنی اینکه نماز بخونید بر پیغمبر. خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم ان صلاتک، یعنی که زکات میده برو براش نماز بخون، یعنی نماز میت بخون براش. این نیست. این اگر سنت رو ما کنار بگذاریم، حتی از اقیم الصلاتش هم ما نمیتوانیم نماز رو استفاده کنیم. فرزن هم بگیریم اقیم الصلات برای نماز، اقیم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، مال نماز. ولی ما بخوایم یک دو رکعت نماز صبح بخوانیم، در هیچ کجای قرآن رکعات نماز، رکوع نماز، سجده نماز، اینا هیچ کدامش نیامده. پس بدون سنت استناد به قرآن قابل خلاصه فهم نیست. نکته دیگر عرض کردیم، همونطوری که جبرئیل قرآن رو می آورد، سنت را هم جبرئیل بر نبی مکرم عرضه می کرد. فرق قرآن و سنت این بود که قرآن تحدی هست، یعنی کلام خدا هست. قرآن میگه این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر چنانچه شکی دارید در این قرآن، یک آیه یک سوره مثل قرآن بیارید. ولی در سنت نه، این شکلی نیست. نکته دیگر که ما مطرح کردیم این که بزرگان اهل سنت و غیره گفتن که خلاصه اگر کسی بخواد به قرآن بدون سنت استناد کند، گمراه هست و گمراه کننده هست. چون بدون قرآن، اگر بدون سنت اگر ما بخواهیم قرآن رو برای مردم شرح بدیم، چیزی از شریعت ما جز تعداد انگشت شماری که در قرآن توضیحی داده شده، احکام در قرآن نیامده. ولذا شما ببینید کتابهای فقهی اهل سنت، کلامی اهل سنت، اخلاقی اهل سنت، همینطور کتابهای فقهی تفسیری شیعه را ببینید، در هر کجا میان آیات رو میارن و در کنارش احادیثی که در تفسیر و شأن نزول آیه آمده، تبیین آیه آمده، ذکر میکنن. خیلی از ابواب شما مثل صحیح بخاری رو باز کنید از اول تا آخر ببینید، الان نزدیک مثلا 300 تا عنوان داره در این 300 تا عنوان شاید 50 تا عنوان آیه قرآن نیاورده، ما باقی همه رو از سنت استفاده کردن. این خلاصه بحثهای ما در گذشته بود.
خیلی ممنون و متشکرم از شما حضرت استاد. حالا از نظر علمای اهل سنت میخوام این جایگاه شأن نزول در فهم آیات به چه شکل جناب استاد؟
سؤال اساسی است. من تقاضا دارم بینندگان عزیز و اون دست از بزرگوارانی که تو بحث پاسخ به شبهات یا در مناظرات دارن بحث میکنن و همچنین عزیزان اهل سنت، طلبه ها و علما دقت کنن نقش شأن نزول در فهم آیات. من از علمای اهل سنت بزرگانشون مثل جناب آقای واحدی که متوفای 468 ایشون کتابی داره اصلا به نام اسباب النزول، اصلا اسم کتاب اسباب النزوله، الامام ابوالحسن علی ابن احمد الواحدی متوفا سنه 468. بله ایشون در این کتابشون وقتی میاد در رابطه با علوم قرآن میخواد بحث بکنه میگه علوم قرآن خیلی پیچیده هست و مطالب زیادی هست و اگر ما بخواهیم قرآن را بفهمیم باید بریم سراغ اسباب نزول. بدون اسباب نزول ما نمیتوانیم آیات قرآن را بفهمیم، چون این الامتناع معرفت تفسیر الآیه و قصد سبیلها دون الوقوف على قصتها و بیان نزولها. ما یک آیه رو بخواهیم استناد کنیم باید بگیم داستان آیه چیه، علت نزول آیه چیه. علت نزول آیه را فهمیدیم میتوانیم در رابطه با پیام آیه حرف بزنیم، دلالت آیه حرف بزنیم. بدون اینکه ما اسباب نزول را بفهمیم به هیچ وجه نمیتوانیم. ولا یحل القول فی اسباب نزول الکتاب الا بالروایه و سما ممن شاهد و تنزیل و وقف و علی الاسباب. و در اسباب نزول کتاب هم هیچ راهی نیست جز که ما به روایات و کسانی که از صحابه زمان نزول آیه بودند و علت نزول آیه را می دانستن برای ما توضیح بدن. وقتی علت نزول آیه روشن شد ما خیلی راحت ما می توانیم معنای آیه، پیام آیه را فهمیم. آقای زرکشی متوفای 794 هست و از علمای برجسته علوم قرآنی اهل سنت هست. در این کتاب البرهان فی علوم القرآن ایشون از بزرگان نقل میکنه، مطالب زیادی داره، خیلی مفصل هست. من فقط یه تیکه ای را میگه بیان سبب نزول طریق قوی فی فهم معانی کتاب العزیز. آگاهی به سبب نزول و شأن نزول آیه راه محکم و قوی هست در فهمیدن معانی کتاب خدا. باز ایشون در کتاب البرهان فی علوم القرآنشون خیلی مفصل آمده مطرح کرده و میگه بیان سمون طریق قویون و مفصل گفته که و بعضهم و نقل ابن الاتفاق الا ان لتقدم السبب الا ورود العموم اثرن. اگر ما شأن نزول را ندانیم دلالت آیه بر مجموع مطالبی که ما میخوایم استفاده کنیم برای ما قابل حل نیست. ابن دقیق العید از بزرگان و فقهای بنام اهل سنت متوفای 702 ایشون هم در کتاب فقهیشون هست احکام الاحکام، ایشون در جلد دوم ایشون هم میگه آقا بیان سبب نزول طریق قوی فی فهم معانی کتاب و هو امر یحصل له، همون عبارتی را که زرکشی و دیگران داشتن ایشون هم در اینجا تکرار کرده. ابن تیمیه حرانی سرسلسله وهابیت و بزرگ نظریه پرداز وهابیت در کتاب مجموع فتاوا جلد 13 ایشون هم خلاصه از غافل عقب نمانده، یه چیزی هم خلاصه مطرح کرده، میگه و معرفت سبب نزول یعین و علا فهم الآیه، آگاهی از شأن نزول ما را کمک میکند که آیه را خوب بفهمیم. فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب، وقتی سبب و شأن نزول را فهمیدیم، علت نزول را فهمیدیم، پیام نزول را هم ما میتونیم بفهمیم. اگر علت نزول روشن نشد، پیام نزول برای ما ممکن نیست. آقای سیوطی که کتابی داره، کتاب مستقلی دارد، الاتقان فی علوم القرآن، خب این یه کتابی است که تقریبا الان در دانشگاه‌های کشورهای عربی در مقطع ارشد و دکترا تدریس میشه، این کتاب درسیشون هست. ایشون هم در اینجا خیلی مفصل در جلد اول صفحه 190 میاد و بحث شأن نزول رو میاره، میگه بعضی ها گمان کردن، دچار توهم شدن که بیان شأن نزول هیچ فایده ای ندارد، اینها خطا کردن و حرفشون حرف بی اثر هست و اینکه سبب نزول قرآن طریق قوی است در فهم معانی قرآن، از ابن تیمیه مطالبی نقل میکنه که همون عبارتی را که عرض کردیم، و همچنین ابن عاشور باز از علمای بزرگ اهل سنت است، کتابی داره تفسیر و تحریر و تنویر که سماحت الاستاد العلامه الامام شیخ محمد طاهر ابن عاشور، ایشون هم در جلد اول این کتاب باز مفصل آمده در اینجا به این که فهم قرآن بهترین راهی است که ما بتوانیم، شأن نزول قرآن بهترین راه برای فهم قرآن هست. آقای مقبل الوادعی ایشون هم از علمای بزرگ وهابی هست و نسبت به شیعه هم خلاصه کم لطفی های زیادی دارد. ایشون هم کتابی دارد از صحیح المسند من اسباب النزول، اصلا اسم کتابش هم گذاشته صحیح مسند در اسباب النزول. ایشون هم باز در اینجا میگه شناختن سبب نزول آیه ما را کمک میکند برای فهم آیه، و بعضی از آیات برای صحابه مشکل بود فهمیدنش، ولی بعد از اینکه سبب نزول را آشنا شدن آیات رو فهمیدن. و اینها مشخص است که البته مطلب خیلی زیاد است، من به همین چند مورد اکتفا میکنم. و اینکه شأن نزول اتفاقی هست میان اهل سنت که برای فهم آیه از ضروریاته. بله.
حالا استاد میخوام قدری هم در خصوص علمای معاصر صحبت بفهمید، نظر علمای اهل سنت معاصر در رابطه با نقش شأن نزول این رو هم بفهمید، چون حالا اینایی که فرمودید بخشش مربوط به علمای گذشته بود.
ما در رابطه با همین علمای اهل سنت داخل کشور، محمد عمر سربازی در حقیقت از علمای بزرگ اهل سنت هست و خیلی از علمای شرق کشور، حتی بعضی از علمای غرب کشور افتخار شاگردیشون رو داشتن، برادر عبدالرحمن سربازی، و کتاب‌های زیادی هم دارد. ایشون یک کتابی داره به نام تبیین الفرقان، تفسیر تبیین الفرقان، علامه مولانا محمد عمر سربازی ملا زهی. ایشون در صفحه 52 میگه آقا منظور از علوم قرآن علومی هستند که در ارتباط با قرآن و برای حصول شناخت کامل و همه جانبه قرآن لازم هستند و اینها شامل علوم دینی و چندین علم دیگر میباشد. بعد ایشون میگه علم اسباب نزول، علم ناسخ منسوخ، علم اعراب قرآن، علم لغت و غیره، اینها را باید اضافه کرد که اینها از ضروریات فهم قرآن هست. محمد تقی عثمانی باز ایشون هم از علمای بزرگ، برای شما عرض کنم، اهل سنت پاکستان هست که مؤلف مولانا محمد تقی، برای شما عرض کنم، عثمانی در این کتابشون مفصلشون بحث کرده میگه کسانی که رسوخ و پختگی در علم ندارند اهمیت اسباب نزول را انکار میکنند و میگویند قرآن کریم به ذات خود آنقدر واضح است که نیازی به دانستن اسباب نزول برای تشریح آن نیست. این نظریه کاملا باطل و بی اساس است. علم اسباب نزول برای تفسیر قرآن حیثیت شرط لازم را دارد. دیگه خیلی دیگه آخرین عبارت را آورده، بعد یک سری مطالب دیگری مطرح کرده که ما مایه تأسف هست، حالا نمیخوام وارد بشیم. گاهی آیه بدون سبب نزول درست فهمیده نمیشود. اگر سبب نزول نباشد انسان مفهوم آیه را اشتباه خواهد فهمید. بعد باز دوباره همگی بیانگر مفهوم صحیح بسیاری از آیات بدون علم سبب نزول درک نمی شود و بحثای دیگری هم مطرح می کنه. کم نیست در قرآن جاهایی که به واقعه خاص مختصرن اشاره شده، تا زمانی که واقعه معلوم نباشد مطلب آیات را نمی توان درک کرد. بعد باز دوباره بحث‌های در کتاب اسباب نزول شاه ولی الله دهلوی و غیره ایشون مفصل در اینجا مطرح کردن. اینها از علمای معاصر که از ایران، پاکستان و غیره مطالب زیاد هست. من اگر بخوام اینا را بیان کنیم به قول خیلی قضیه به درازا میکشد، ولی خلاصه این سخنان آقایان اهل سنت و همچنین چه قبلی ها چه معاصر و ایرانی ها نشان میدهد که همگی به اهمیت شأن نزول قرآن اهتمام ویژه داشتند، که حتی میگن بدون فهمیدن شأن نزول بیان آیه برای ما روشن نیست. حتما باید شأن نزول را ما در صدر فهم قرآن قرار بدیم. بله بله،
خیلی متشکرم. پس دوستان عزیز بیننده، تا اینجا ما هم نظر علمای گذشته اهل سنت در جایگاه شأن نزول در فهم آیات رو بیان کردیم و همچنین نظر علمای اهل سنت معاصر و فعلی، چه حالا ایرانی و چه غیر ایرانی رو بحث کردیم و انشاءالله ادامه بحث رو بعد از یک فاصله کوتاه خواهیم داشت. و اینکه آیا علمای شیعه هم همین نظر رو در رابطه با شأن نزول در فهم آیات دارن یا خیر، انشاءالله بعد از اینکه دوستان ما یک میان برنامه قشنگ و زیبایی که آماده کردن پخش بکنیم که در شأن و منزلت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام است، بحث رو ادامه خواهیم داد. البته حالا اینکه شاید براتون سوال بشه که اصلا این مباحث برای چی داره مطرح میشه، علت طرحش هم چیه، حالا انشالله استاد یه کوچولو بفرمایید میخواهید اصلا برای چی مثلا وارد این بحث شیم، ثمره بحث چیه؟
ببینید الان ما میخواییم برای امامت حضرت امیر استدلال کنیم، میخوام بریم آیه انما ولیکم الله، خب اسم علی نیست اونجا، ما ناگزیریم بریم سبب نزول آیه چه بوده. الیوم اکملت لکم دینکم، خب سبب شأن نزول چه بوده؟ آیه یا رسول بلغ مانی، آیه تطهیر شأن نزولش چیه؟ آیه مباهله، اسمی از رسول اکرم امیر فاطمه هیچی نیاورده اونجا، سوره هل اتا. ما میخوام استدلال کنیم به اینها، تا مادامی که شأن نزول نباشد نمیدون. همینطور اهل سنت اینا استدلال میکنن برای خلیفه اول، خلیفه دوم، عایشه و غیره به یک سری آیاتی و این بدون شأن نزول براشون امکان پذیر نیست. حالا بس خواهیم کرد انشاءالله در آینده فرصتی بشه
انشاءالله
کسان اینها چه کار میخوان بکنن.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. پس ثمره بحث هم در واقع حالا ممکنه برای برخی از مخاطبینی که شاید در بحث ما نبودن و متوجه نشدن این هست که به هر صورت ما وقتی میخوایم خیلی از مباحثمون رو، مباحث اعتقادیمون رو، بحث ولایت امیرالمومنین و هر آنچه که در فضائلشون هست، شأن نزول خیلی کمک میکنه به این موضوع. اما بریم دل و جانمون رو مصفا کنیم، روحمون رو تازه بکنیم با نام نامی مولامون آقا جانمون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و روحی له الفدا، ان شاء الله دلمون جلا بگیره برکت.
علی در آسمان ها، 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 علی در آسمان اسرار اول مدیر است، فراز دل نشینم گاه دارد، به بالای خرد سرگاه دارد، منبر نور تاریکی همه ابعاد از باریکی
بله، شکر خدا که نام علی در اذان ماست، وقتی که همین نام بسیار زیبا و نورانی و ملکوتی رو در اذان سر می دهیم و فریاد می زنیم و حال دلمون خوب میشه. اصلا که خدا انگار همه عالم رو، همه زمین و آسمان رو به ما عنایت کرده. هرچند ما اعتقاد داریم اشهد و انه علیان ولی الله که حالا جزء اذان نیست، اما میگوییم و بهش هم اعتقاد داریم و محکم پای این اعتقادمون ایستادیم و این یک حقیست، یک واقعیتیست که قاعدتاً بعد از شهادت به خدا، شهادت به رسالت نبی مکرم و معظم باید شهادت داد به ولایت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. در کنارتون هستیم دوستان عزیز، همراهان گرانقدر و بیننده های خوب و نازنین شبکه حضرت ولیعصر، برنامه حبل المتین، بحثی که با حضرت استاد حسینی قزوینی داریم، این که از نظر علمای اهل سنت فرمودن استاد که جایگاه شأن نزول در فهم آیات، حالا چه علمای گذشته و چه علمای فعلی، اما استاد برای ما بفرمایید که آیا علمای شیعه هم همین نظر رو در رابطه با نقش شأن نزول در فهم آیات دارن یا خیر؟
در رابطه با علمای شیعه من یک عبارتی رو از شیخ طوسی که از مفسرین متقدم ما هست، شیخ طوسی متوفای 460 هجریه، ایشون کتابی داره به نام التبیان فی تفسیر القرآن که در حقیقت دریچه ورود به قرآن از دیدگاه شیعه تبیان شیخ طوسیه. قبل از اون مطالب خیلی مختصری از سید مرتضی هست، شیخ مفید هست، ولی اینها خیلی زیاد مثلا در حد جا صفحه 100 صفحه یا مثلا در حد 200 صفحه، ولی تبیان در حقیقت نزدیک 20 جلد اخیراً چاپ شده و مفصلم هست. در جلد 9 صفحه 325 ایشون شیخ طوسی میگه و یم مفیل من تکلم فی تعویل القرآن ان یرجع الی تاریخ و یرائی اسباب النزول. کسی که میخواد در تعویلات قرآن، پیام قرآن خلاصه بحث کند، این تاریخ نزول اینها باید حتما به اسباب نزول قرآن علی ما رویه از ائمه و از نبی مکرم باید مراجعه کند. ولا یقول علی الآراء و شهوات، نیاد آیات قرآن را بر مبنای شهوات نفسانی و آرا و خواسته های نفسش بخواد چکار کنه؟
بیان
کنه.
بله.
بعد من از علامه طباطبایی یک نکته دارم، القرآن فی الاسلام، علامه طباطبایی صاحب المیزان، ایشون هم در این کتابشون، کتاب القرآن فی الاسلام، البته کتاب اصلش فارسی بوده، اینا تعریب کردن، میگه لقد قلنا ان کثیرا من الصور والآیات ترتبط بالحوادث والاحداث، بسیاری از سوره ها و آیات ما مرتبط به حوادثی است که در عصر پیغمبر اتفاق افتاده، و مثل سوره بقره، سوره حج، سوره عادیات و امثال اینها، یا به خاطر بعضی از احتیاجات ضروری مردم بوده احکام نازل شده و قوانین نازل شده، مثل سوره نساء، سوره انفال، سوره طلاق، اینا همه با توجه به ضروریاتی که در جامعه مطرح بوده این سور نازل شده. و هذه القضايا التي سببت نزول السور او الايه هي المسمات باسباب النزول، این قضایایی که باعث شده سوره نازل شده، آیه نازل شده، این قضایا را اسمش میگذارن اسباب نزول. و معرفتها تساعد الى حد کبیر فی معرفت الآیه المبارکه و ما فیها من المعانی والاسرار. معرفت سبب نزول و شأن نزول خلاصه ما را بالا میبرد در حد زیاد که بتوانیم معرفت شناخت آیه مبارکه را داشته باشیم، معانی آیه را بفهمیم، اسرار آیه را بفهمیم، پیام آیه را بفهمیم. بعدم مطالبی ابن شهرآشوب در جلد دو صفحه 311 در شأن نزول دارد، مرحوم مرحومت حسین در ابقات جلد 8 صفحه 222 مطالبی دارد، علامه امینی هم در القدیر شاید بشم بالای 30-40 مورد با مسئله شأن نزول را آورده، و چه شأن نزولی که در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه است، چه شأن نزولی که اهل سنت نقل کردن در رابطه با خلفا آورده و نقد کرده. یعنی کسی بخواد نقش شأن نزول را از دیدگاه شیعه متوجه بشه، خلاصه علیه به کتاب القدیر علامه امینی. بله.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. حالا استاد میخوایم نمونه از نظر علمای اهل سنت در استناد به شأن نزول در مسائل مهم اعتقادی، مثلا نمونه هایی که اینا اومدن واقعا در مسائل اعتقادی استناد کردن به شأن نزول و بر اساس همون هم در واقع استعاره فتوا دادن گاهی.
البته این منطقه یه مقداری ممنوعه هست، یه مداره ورودش یه مداره سخت، البته من این رو بارها مرز کردم، ما اهانت به مقدسات اهل سنت را گناه نابخشودنی می دانیم، چون اینها فتنه انگیز از الفتنت و اشد و من القتل، ولی بیان حقایق را هم از ضروریات می دانیم. ما باید حقایق رو بگیم، جوانهای ما، جوانهای اهل سنت از آنچه که در صدر اسلام گذشته باید با خبر بشن، چون حوادث صدر اسلام برای ما خلاصه آینه ایست که نشان میده که ما چطوری راه بریم. و ملاک حقانیت ما از حوادث صدر اسلام سرچشمه می گیرد. ولی زمان ما باید حوادث صدر اسلام را بگیم، ولی نه با تندی، نه با اهانت، نه با فوش، نه با ناسزا گفتن. نه آقا، این آقا اینطوری گفته، اون آقا اینطوری گفته. این دیگه یک امر لازم هست و کسی هم نمیتونه اعتراض کنه. آقا مثلا صحیح بخاری این آورده، صحیح مسلم این آورده، تفسیر فخر رازی این آورده، فلانی این آورده. این این عبارت ها رو ما بیاریم، چیزی هم از خودمون پیازداغی توش نریزیم. این پیازداغ ها بعضی زن سر از اهانت در میاره. در این رابطه این آقایان که به ما اعتراض میکنن، چه وهابی ها، چه بعضی از متشددین از اهل سنت، چه اخباری ها و چه قرآنیون، که آقا نام امیرالمومنین در کجای قرآن آمده؟ اگر امیرالمومنین خلیفه هست و امام هست، امامت رو شما از اصول دین میدانید، اگر میشه در قرآن از اصول دین نباشد. حالا این بحث اصول دین رو جدا مطرح میکنیم که اصلا اصول دین چیه؟ آیا ما فقط امامت رو از اصول دین میدانیم یا اهل سنت رو هم امامت و خلافت از اصول دین میدانیم؟ من مدارک مفصلی دارم که تعداد زیادی از علمای بزرگ اهل سنت میگن امامت جزء اصول دینه. حالا این رو سر جاش مطرح میکنیم. من فقط یک عبارتی رو میخوام بیارم از تفسیر فخر رازی. دیگه حالا الفخر و ما ادراک ما الفخر. در جلد 16 در ذیل آیه از هما فلغار، آیه 40 سوره توبه. عزیزان خوب دقت کنند. ما که نمیتونیم یک بام دو هوا داشته باشیم. یک بام دو هوا این هیچ فایده ای ندارد. این یؤمنو
ببرشون باشه بگن اینجا فلان بله. از آیه استدلال کنن.
بله. و قربان برم خدا را، یک بام دو هوا را، این طرف بام گرما را، اون طرف بام سرما را. او داستان مفصلی دارد که حالا صحیح نیست ما بگیم. آقایان برن شأن نزولش رو در سایت ها پیدا کنن.
نزول این ذره مثل رو پیدا کنن.
پیدا کنن خودشون. ببینید ایشون آمده آیه غار، از هما فلغار، که میگن آقا مراد از این از هما تثنیه هست. اون دو نفر در غار بودن. خب پیغمبر، اسم پیغمبر آمده از اخرجه الذین کفروا چه، ولی اسم آقای ابوبکر نیامده. و در آیه ما هرچی میگردیم اسمی از ابوبکر نمیبینیم. الان من این آیه رو برای شما عرض کنم، بیارم عزیزان ببینن این آیه اصلا کلمه ابوبکر در اینجا هست یا نه. این آیه قرآن هست. ملاحظه بفرمایید، من یه مداری بزرگ کنم این رو عزیزان خوب ببینن. ببینید دوستان عزیز، این آیه 40 هست. الا تنصروا فقد نصره الله. اگر شما پیغمبر رو یاری نکنید، خدا پیغمبرش رو یاری میکند. از اخرجه الذین کفروا، پیغمبر رو از مکه اخراج کردن.
بله.
ببینید نمیگه از اخرجه ما. عزیزان خوب دقت کنند، همه اینا پیام داره. زورچپان به قولای بنیستر نمیشه زورچپان کرد و مطلب رو آقا به زور. دلایل قوی باید و معنوی، باید دلایل ما بیاریم. اخرجه الذین کفروا، پیغمبر را کفار از مدینه بیرون کردن. ثانیه اثنین، دومی از دو نفر. از هما فلغار، ما این دوتا درگار. اسمی از ابوبکرم نیست. دو نفر، دومی از دو نفر. اون دو نفر درگار بودن. و از یقول لصاحبهی، اون کسی که در کنار پیغمبر بود محزون بود، ناراحت بود، فرمود لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سکینته علی، خدای عالم آرامشش را بر پیغمبر نازل کرد و پیغمبر را با لشکران برایشون نامروی
بدون این که ببینن جنود، چیزی که شما نمیبینید او را مؤید کرد. خب ببینید، فانزل الله سکینته علیه. چرا نگو سکینته علیه ما؟ میپسید دیگه. مرحوم شیخ مود سید مرتضی حرفی دارم من نمیخوام دیگه بزنم. و خود فخر رازی و اینها خیلی هم عصبانی هن، عبارت های خیلی وقیه هم دارن که مناسب خودشون هست. من خیلی زیاد، حالا ابن تیمیه به قول چیز نیست، ولی از فخر رازی و از مثل قرطبی و امثال اینها ما انتظار نداریم که اینطور عبارت های زش و وقیه نسبت به شیعه بزنن. خب شما ببینید در همین سوره توبه آیه 26، من بذار برگردم عقب آیه 26 رو بیارم. این آیه 26، ثم انزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین. خدای عالم سکینه خودش رو بر پیغمبر مؤمنین نازل کرد. در سوره نافتحنا هم همین هست، آیه 26، انزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین. ولی در این آیه ما میبینیم آیه 40، فانزل الله سکینته و علی. اگر بگید سکینته و علی به پیغمبر بر نمیگردد، به آقای ابوبکر بر میگردد. پیغمبر نیاز نداره، در دو جا خدای عالم گفته انزل سکینته علی رسولی، اول به پیغمبر نازل کرد بعد به مؤمنین. پس این امکان و اضافه و ایده به جنود لم تروها دیگه قطعا مال پیغمبره.
آره دیگه،
این که امکان پذیر نیست که ما بیاریم بگیم آقا ضمیر انزل سکینته و علی به ابوبکر بر میگرده، ایده به جنود لم تروها به پیغمبر برمیگرده. مثلا از نظر ادبیاتی درست نیست. اگر کسی همچه حرفی بزند در یک کلمه دو تا ضمیر بیارد، یکی به یک جایی برگردد یکی به یک جای دیگر برگردد، میگن آقا این از حکمت به دور هست. خب و ایده به جنود میگه این آیه است. ما ببین هرچه قبل آیه را دوستان ببینن، از آیه 35 بگیرید شما بیاید تا 40 41 42، هیچ جا اسم ابوبکر نیست. خب آقای فخر رازی بزرگوار، شما که وقتی میایید در این تفسیرتون جلد 16 صفحه 65 میگی آقا و خرج رسول الله و ابوبکر اول اللیل الی الغار، پیغمبر و ابوبکر اول شب رفتن به غار. بابا قرآن میگه و از اخرجه الذین کفروا، پیغمبر رو اخراج کردن، شما این ابوبکر از کجا آوردید؟ آیا خلاف آیه نیست؟ ولی من نمیدانم اینها برای اثبات عقیده شون مطلبی رو خلاف با قرآن میگه و اخرجه الذین کفروا، پیغمبر را کفار اخراج کردن، خارج کردن. این میگه آقا پیغمبر با ابوبکر اول شب رفتن طرف غار و امیر المومنین را هم دستور داد در خلاصه جایگاه حضرت بخوابد. فلما وصل الی الغار دخل ابوبکر الغار اولا. خب آقا اینا از کجا در آوردید؟ وقتی به غار رسیدن ابوبکر اول رفت به غار، اونا را بررسی کرد، دید در اونجا خلاصه عقربی ماری برای امثال این چیزا هست و خلاصه از گریه کرد و بکا ابوبکر خوفن الی رسول الله. ابوبکر شروع کرد به گریه کردن. خب این گریه کردن از کجا در آوردی آقای فخر رازی؟ این از کجا در آوردی؟
کجای قرآن اومده؟
کجای قرآن اومده؟ بعد پیغمبر لا تحزن ان الله معنا، فقال ان الله لمعنا، بله با ما هست. ولی ابوبکر باز حزنش رو داشت. جالبش اینجاست آقایان ببینن، آقا اگر امامت جزء اصول دین نیست، صحابی بودن پیغمبر جزء اصول دینه یا نه؟ میگه من انکره ان یکون ابوبکر صاحب رسول الله کان کافرن، هر کس منکر باشه که ابوبکر جزء اصحاب پیغمبره، انکار این کافره،
کفره.
یعنی کسی منکر صحبت ابوبکر باشه، نه که پیغمبر جسارت کنه، نه که به ابوبکر هم جسارت کنه،
انکار صحابه بودن
رو چیکار کنه؟ انکار که کافر شد. واقعا صحابی بودن ابوبکر جزء اصول دینه، چیه قضیهش؟
آره کفر با انکار اصول دین.
بله شما میگید به اصول
که خدا رو، رسول رو، قیامت رو، معاد رو.
لأن الامه امت اسلامی مجمعتون علا ان المراد من این زگول لصاحبهی هو ابوبکر. امت اسلامی اجماع دارن که مراد از لزلیگول حسابی ابوبکره. خود امت اجماع دارن از کجا در آوردید؟ آیه قرآن هست یا سنت؟ آیه قرآن که ما آوردیم هیچی نداره. اگر سنت هست چطور اینجا شما برای اینکه ابوبکر صحابی پیغمبر استدلال به سنت میکنید؟ ولی اگر شیعه آمد به آیه ابلاغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل در حق علی هست، بیدا شیعه داره هذیان میگه. آیه ولایت در رابطه با علی هست، اونجا شیعه رو تخطئه میکنید. آیه اکمال، آیه مباهله، آیه تطهیر و ده ها آیه دیگر که ابن عباس 300 آیه در حق علی نازل شده. البته ایشون داره میگه 300 آیه. کتابی که یکی از علما نوشتن علیون فی القرآن در دو جلد هست، من شمردم دیدم ایشون 850 آیه حدوده آورده با روایات شیعه و سنی در حق علی نازل شده. 850 آیه تو اینترنت هم
مثلا در فضیلت در واقع
بله، در فضیلت، در امامت، در خلاصه.
میگم این یه آیه هم که اومده یه بوهای دیگه مثلا ازش میاد، چیزای دیگه به مشام میرسه، یعنی فضیلتی هم در واقع.
حالا گیریم بابا فضیلت، این فضیلت از کجا فهمیدید شما های فخر رازی؟ جز از طریق شأن نزول؟ جز از طریق شأن نزول چطور میشه؟ اینجا شأن نزول کار میکنه به طوری که صحبت ابوبکر انکارش میشه کفر. ولی اگر کسی بیاد بگه علی صحابی نیست، اونجا چی؟ نه خب اونجا کفر نیست، چون آیه در حق صحبت علی نالم. الان میرسیم ما. آقای قرطبی متوفای 671 تفسیرش اساره تفسیر شش قرن اسلامه، در جلد دهم ایشو میگه من انکر ان یکون ابوبکر صاحب رسول الله فهو کافر، هر کس انکار کند که ابوبکر اصحاب پیغمبر این کافره. چرا؟ لانه رد نص القرآن، چون نص قرآن رد کرده. آقای قرطبی کجای قرآن بود اسم ابوبکر نص قرآن؟ خب چرا دارید زور میگید شما؟ فرض کنید نص قرآن، بگو آقا لانه رد الاحادی سلتی نزلت فی شأن آیه، ما قبول میکنیم. بگید آقا کسی بگه آقا ابوبکر صحابی پیغمبر نیست، روایاتی که آمده در شأن نزول این آیه که مراد ابوبکر، این روایت ها رو انکار کرده.
اینا منظورشون اینجا کل بحث صحابه است یا نه این همراه بودن پیامبره لصاحبه ای رو منظورشونه؟
همین صحابه پیغمبر، چون اینها یکی از ادله ای که استدلال کردن برای خلافت ابوبکر در صحیفه همین بود. بعد ببینید در صفحه 217 ایشون میاد میگه بر این که این سه مسئله ثانی اسنین از هما فلگار از گال لصاحبه، این سه تا دلالت میکند در سقیفه استدلال کردن به این سه تا بر اینکه ابوبکر خلیفه پیغمبر هست. ثانی اسنین، دومی از دوتا، از هما فلگار از یقول صاحبه، این سه تا خلاصه. عمر گفت که مراد کیه غیر از ابوبکره؟ بعد خلاصه گفت آقای دستت بده من به عنوان خلیفه به شما بیعت کنم. بعدم که مردم اومدن بیعت کردن، بعد ایشون میگه آقا ثانی است نزد مفلگار ما یدلو الا ان الخلیفه بعد النبی ابوبکر صدیق، خلیفه بعد از پیغمبر قطعا ابوبکر صدیقه. چرا؟ لان الخلیفه لا یکون ابدا الا ثانیا، خلیفه همیشه شخصیت دومه، پیغمبر شخصیت اول، آقای ابوبکر که در اینجا آمده شخصیت دوم. قرآن هم گفته ثانی اسنین. والا من نمیدونم این عبارت رو اگر ببرن، عذر میخوام، تو دارالمجانین دیوانه خانه ها به این دیوانه ها بگن میخندن. ما ببینید بگید آقا جان ما روایت داریم بر این که این آیه در حق آقای ابوبکر نازل، ما منکر این نیستیم. شما بیاره تمام روایت رو بررسی کنید، ما دستمون بالاست. ولی ما اونجا میگیم آقا اگر روایت رو آورده در این آیه، روایات آیات امامت در حق امیرم، اونجا باید بیارید دیگه، اونجا باید بپذیرید شما. بعد جالب هست، ایشون میگه ولگاده و فی خلافته، هر کس در خلافت ابوبکر کوچکترین اشکالی کند این خطاکار فاسقه. آیا کافر هست یا نه، قول از هر نزد کافرم هست. ببینید اینها رو ما چه کار کنیم؟ آقای مبارک فوری کتابی داره به نام تحفه الاحوزی شرح جامع ترمذی، اینه دقت کنن دوستان، در جلد دهم. آدم قلبش به درد میاد، قلب آدم به درد میاد. آیا اینطور تعصب؟ حالا اگر شترچرانهای بیابان ریاض مثل ابن تیمیه و اینها میان یه حرف میزنن، ما میگیم غیر از این توقع نداریم. ولی علمای بزرگی مثل جناب آقای احوزی و غیره در این کتاب تحفه احوزیش جلد دهم صفحه 106 حدیث 3916، بعد میگه پیغمبر و ابوبکر و انت صاحبی علی الحوض، نمیدونم والله، تو صاحبی از طرف من، صاحب حوض کوثری. حداقل ما یک 200 تا روایت داریم صاحب حوض امیرالمومنین سلام الله علیه. حداقل بابا بیا بگو صاحبی علی الحوض، هم ابوبکر هم علی، اینا رو دیگه انصاف داشته باش. و صاحبی فلغار و صاحب و صاحب من درگارم، اینش مهم نیست. اینجا ببینید من واقعا قلبم داره درد میاد بخوام بگم. امیدواریم که انشاءالله فردای قیامت هم اینها بتونن جواب بدن. میگه مفسرین اجماع کردن مراد به قال لصاحبه در آیه ابوبکره. من انکر صحبت ابوبکر کفره، هر کس صحابی بودن ابوبکر رو انکار کنه کافره. لانه انکر النص الجلی، نص جلی را انکار کرده. به خلاف صحبت غیره من عمر عثمان او علی. خیلی عجیبه ها. میگه اگر کسی صحابی بودن مثلا علی ابن ابی طالب رو، حالا ما کاری با عمر و مال خودتون، به قول مال بعد بیخشش صاحبش ما کاری نداریم، خودتون میدانید. ولی اگر کسی صحابی بودن علی را انکار کند کافر نیست، چون آیه گار درباره علی نازل نشده. آقای احوزی آیا از هما فلغاری که میاد محزون هست در جوار پیغمبر و قرآن میگه در کنار پیغمبر و استغفار میکنید از بلا محفوظ هستید، این انکار این میشه چه؟ کفر. ولی اگر امیرالمومنین در جای پیغمبر خوابید و آیه من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله نازل شد، اون دلیل بر صحبت علی نیست، اون دلیل بر فضیلت علی نیست. نمیدونم این آقایان چه کار میکنن. و آقای عبدالرحمن ایجی از علمای بزرگ کلامیشون هست، بازم دقتونن آقایان، ما این رو میخوام بیاریم ببینیم که آقا یک بام دو هوا نمیشه. اگر میاد استدلال میکنید برای خلافت او، مبارکتون باشه، ما کاری نداریم. ما کرد تک تک اینها رو ما بررسی کردیم، روایت هایی که آورده اند همه ضعیف هست، قاطعانه دارن من تعدی میکنم و مخالفم داره. یک نفر گفته این آیه در حق ابوبکر، یک نفر در حق حضرت علی هست، یک نفر گفته در حق دیگر صحابه هست. عزیزان دقت کنن، این کتاب مواقف از کتاب‌های اساسه علم کلام اهل سنته. در صفحه 407 میگه مقصد پنجم، افضل الناس بعد رسول الله نزد ما، نزد قدمای معتزل ابوبکر است، در نزد شیعه و اکثر متأخرین معتزل علی بن ابی طالب است. اما ما میگیم افضل الناس ابوبکر چیه؟ آیه و سیجنبها الاتقى الذی یعطی ماله یتزکا. این آیه برای شما عرض کنم، بله، و سیجنب الاتقى الذی یعطی ماله یتزکا. بر ایشون اینجا میاد اکثر قال اکثر المفسرین، بسیاری از مفسرین گفتن و اعتماد کردن الله، انها نزلت فی ابی بکر، این آیه و سیذنب الاتقا در حق ابی بکر نازل شده، و هو اکرم عند الله، چون آیه این بود دیگه، و سیذنب الذی یعطی ماله یتزکا. این دیگه نشان میدهد که اکرم عند الله ابو بکره، چون قرآن با این اکرمکم عند الله اتقاکم و هو الافضل، پس افضل امت آقای ابوبکره. تفتازانی در مقاصد و شرح مقاصد مال این هست، در جلد پنجم ایشون هم میاد میگه آقا این آیه و یتجنب هل اتقا الذی یعطی ماله یتزکا، سوره لیل آیه 17 میگه نزلت فی ابوبکر و الاتقا اکرم و افضل، و سید جنب و سید نبه الاتقا، یعنی اون کسی که با تقواتر از همه هست. این نشان میده که آقای ابوبکر چون با تقواتر از همه هست، گرامیتر هم هست، با فضیلتر هم هست. و باز در جای دیگر میگه آقا فل جمهور علا انها نزلت فی ابوبکر. حالا ما کاری با این فرمایش آقایان نداریم. برای شما عرض کنم فخر رازی هم از قافل عقب نمونده، در جزء 31 تفسیرش ایشون از باقلانی و غیره آورده بر این که آقایان دقت کنن، انصاف رو ببینن چقدر آقا با انصافه. میگه آیه ای که در حق علی نازل شده، انما نطعمکم لوجه الله، سوره هل اتی، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. در رابطه آیه هست که حضرت علی که بچه هاش مریض بودن و سه روز روزه گرفتند و غیره، فرمود ما اطعام می دهیم به اسیر و یتیم و مسکین لوجه الله، ما از شما نه پاداشی می خواهم نه انتظار تشکر داریم، و ما می ترسیم از یوم قیامت که ابوسن غمتری را هست. آیه ای که در حق ابوبکر داره، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرزا، سیذنب الاتقا تا اونجایی که الا ابتغاء ولسوف یرزا، فدلت الایتین آیتان الا ان کل واحد منهم فعل ما فعل لوجه الله، الا ان آیت علی دقت کنن تدل الا انه فعل ما فعل لوجه الله والخوف من یوم القیامه. علی اطعام داد یتیم و اسیر مسکین را برای خدا و برای ترس از قیامت هم بود. اما آیه ابوبکر نه، فقط برای خدا بود، برای ترس از قیامت نبود. بعد فکان مقام ابوبکر اعلا و اجل، پس مقام ابوبکر از علی خیلی بالاتره، چون علی به خاطر خدا و ترس از قیامت اطعام کرد، ولی آقای ابوبکر چیه؟ فقط برای رضای خدا قیامت کرد، چیز کرد، اطعام کرد. و من غیر از این که بگم این دیگه جز هذیانات آقای فخر رازی هست که به قول کارشناس شبکه نور بعضی وقت میگو بعضی از آقایان وقت خلاصه بافورش تأخیر میفته یا حرفایی میزند که اصلا خودش هم نمیفهمه، که ما باید در اینجا همین تعبیر رو به کار بشما ببینید تعصب چی کار میکنه. من واقعا این عبارت رو یادم از چند سال قبل بود دیدم، آنچنان اعصابم خرد شد. اگر کسی 10,000 مرتبه فحش رکیک به من داده بود اینقدر ناراحت نمی‌شدم که از این حرف فخر رازی اینقدر. بابا درست مقام ابوبکر از علی بالاتر، ولی آیا مقام ابوبکر از پیغمبرم بالاتر بوده؟ نمیدونم والله. دقت کن آقایان، من نمیگم. این کتاب فخر رازی جلد چند؟ 31.
بله حضرت نام آماده است که کتاب
چشم الان برای شما عرض کنم. عزیزان دقت کنن، ایشون میگه آقا در رابطه با پیغمبر در سوره وزها میگه لسوف یعطی که رب و کفترزا، لسوف یعطی که رب و کفترزا، خدای عالم به قدر پیغمبر به تو عطا میکند تا راضی باشید. ولی در رابطه با ابوبکر میگه ولسوف یرضا، و خدا از تو راضی میشه. نسبت به پیغمبر میگه تو از خدا راضی میشی. خیلی فرق است بین این که خدا از کسی راضی بشه یا این از خدا راضی بشه. پیغمبر رو میگه تو از خدا راضی میشه، ولی به ابوبکر خدا از تو راضی میشه. ان المراد انه ما انفق الا تل طلب رضوان الله و سوف یرض الله عن، خدا از ابوبکر راضی میشه. و هازا اندی اعظم من الاول، از آیه در حق پیغمبر نازل شده خیلی بزرگتره. چرا؟ لأن رضا الله عن عبده اکمل للعبد من رضاه عن ربه. درباره پیغمبر میگه تو از خدا راضی میشی، خدا به قدری به تو میده از خدا راضی میشی. در رابطه با ابوبکر خدای عالم از تو راضی میشه، پس مقام او از پیغمبرم بالاتره. خب آقا یک دفعه بیا بگه آقا جان ابوبکر پیغمبر بوده، قبلش رسول اکرم هم آمده یا اطلاع چیز کرده،
اشتباه شده
امر جبرائیل اشتباه کرده، به جان که وحی رو به ابوبکر برساند برده پیغمبر رسانده. ببینم چقدر وقیه این عبارت، چقدر بی ادبی سوء ادب نسبت به رسول اکرم که ما بیایم این دوتا رو آیه رو کنار هم بگذاریم بگیم آیه در حق ابوبکر نشان ده مقام ابوبکر از مقام پیغمبرم بالاتره. من گمانم اگه یه مقدارم چیز میکرد میگفت مقام ابوبکر از خدا هم بالاتره، فقط اینش مانده. حالا شاید هم بگردم تو کتابشون پیدا کنیم
بگن بله
بله دیگه ببینید چیه قضیهش.
خب خیلی ممنون دیگه، دوستان بیننده خودشون قضاوت بکنن ببینن تمام اسناد و مدارک و کتاب ها و مطالب.
از کتاب های شیعه نیاوردم
بله
اصلا و ابدا. مطلب زیاد دارم من در این رابطه بخوام مطلب چیزم، حتی قبل من میتونم 10 جلسه فقط در رابطه با شأن نزولی که اینا آوردن در حق ابوبکر، در حق عمر، در حق عایشه مخصوصا. آیه افکه ها میگه در حق عایشه، من هرچی نگاه میکنم در آیه افکه آیه 11 سور اسمی از عایشه نیست. از حدیث آمده نیست، قبول داریم. شما آقای فخر رازی بگو آقا این حدیث آمده، این آمده، این آمده، حدیث ما داریم مقام ابوبکر از خدا بالاتره. ما میام رو حدیث کار میکنیم. ولی این که شما بیای از هوای نفست یه حرفی رو بزنی این یه مقداری قابل قبول نیست.
کمتر از 10 دقیقه از برنامه باقی مونده. آقای محمد آقا از کردستان روی خط ارتباطی هستن، سلام به شما.
سلام علیکم، ممنون از برنامه خوبتون. 3 تا سوال کوتاه داشتم. یکی این که اگه میشه چند تا منبع از منابع اهل سنت که تولد امام زمان در اون اومده باشه، اگه میشه حضرت رسالت اقل 3 مورد رو بگم ممنون میشه. این یه سوال. یه سوال دیگه ما توسل به شهده، مثلا شهده های دفاع مقدس، یا این که مدافع حرم آیا این درسته؟ یه سوال دیگه هم شاید مربوط به برنامه نباشه.
خب آقای محمد آقا ببخشید، چون ما دقایق پایانی برنامه از همین دو تا رو هم می‌خوایم جواب بدیم، شاید نرسیم. اجازه بفرمایید که همین دو تا رو ما پاسخ بدیم. ان شاء الله باز تو برنامه بعدی هم تشریف بیارید روی خط خدمتتون باشیم. تو تلفن هم داریم آقای فندرسکی هم از بندر ترکمن روی خط ارتباطی هستن. آقا خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم.
بفرمید آقا.
خوبین آقای اسماعیلی؟
ممنونم، سلامت باشید، بفرمید.
زنده باشید. جناب آقای اسماعیلی عذرخواهی میکنم، خدمت آقای قزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمتون.
بفرمید.
آقای قزوینی، شما در هفته گذشته بود فکر کنم که یه عیدی به ما دادین، فرمودین که دعای استغفار امیرالمومنین بخونید اینا. من دانلودم کردمش، ولی خدمتتون یه سوال داشتم که والا ما یه مقدار کم سوادیم، عربی نمیتونیم این رو بخونیم، همون ترجمه فارسیش هم بخونیم مورد رضای خداوند هست یا نه؟
قطعاً هست، قطعاً هست، ولی نماز عربیه. اگر ما بتوانیم، ببینید من ترجمه هم که کردم خیلی ترجمه سلیس کردم جناب آقای هندرسکی، یعنی طوری که کسی که پنجم ابتدایی رو داشته باشد بتوند، یعنی من تمام تلاشم رو از الفاظ سلمبه قلمبه استفاده نکنم، ولی اگر بشه هر چیزی که فرازی که میخوانید هم عربیشه بخوانید هم فارسیشه بخوانید.
دو تاش بلد نیستیم
جان،
بلد نیستیم حقیقتش فارسی، اما چهار کلاس ابتدایی سواد داریم.
باش هم فارسیش هم بخوانید،
قرآن که میتونید بخونید؟
نه متاسفانه
قرآن هم نمیتونید. حالا در هر صورت کتاب رو بگیرید به هر شکلی که میتونید، تمرین بکنید،
دیگران بخونن، بچه‌هاتون که بلدن بخونن، بچه‌هاتون بله. یک نفر بخونه، شما اونطور که این میگه بخونید، اشتباهاتون هم یقینا ملائکه خودشون درست میکنن.
زنده باشید ان شاء الله.
حالا فارسی شاید بخونید خیلی خوبه، ول مشکلی نداره.
زنده باشید،
سلامت باشید، خیلی ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. آقای امین از تهران هم روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای امین سلام علیکم.
سلام آقای اسماعیلی.
بفرمایید آقا، ممنونم.
آقای قزوینی یه سوال داشتم.
بفرمایید عزیزم.
آقای قزوینی، شبکه‌های وهابی چند شب پیش این آقای ترشابی میگفت، ترشابی رفته با خدمتی رو دعوت کرده بود تو برنامه، میگفت این آیه 22 سوره نور در فضیلت ابوبکر نازل شده. خواستم بپرسم برای ما توضیح بدید، ببینیم همین چیزی رو داریم.
خیلی ممنونیم از شما آقای امین آقا از تهران، خدا نگهدار. 22 سوره نور، آره حالا ایشون گفتن اینجوری. خب آره، دوستان عزیز بیننده هم چند تا که قرار بود خدمتشون باشیم عذرخواهی میکنیم، چون چند تا سوال مطرح شده، غالبا ما تو این 4-5 دقیقه که از برنامه باقی مونده باید این سوال ها رو پاسخ بدیم. انشالله در برنامه های بعدی در خدمت عزیزان هستیم و ازشون هم عذرخواهی میکنیم. استاد گفتن منبعی از اهل سنت در خصوص تولد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
در رابطه با تولد که ما زیاد داریم، برای شما عرض کنم، ببینید من فقط یک چند تا نشانه چیز عرض کنم خدمت عزیزمون. اولا بر اینکه آیه 33 سوره توبه، سیوطی و دیگران گفتن که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کلم، این آیه در حق حضرت مهدی سرواه نافدا، در المنصور جلد 4 صفحه 176. برای شما عرض کنم تفسیر فخر رازی جلد 16 صفحه 33. برای شما تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 121. شما مدارک رو میخواستن، زاد المسیر ابن جوزی جلد 3 صفحه 290 و بزرگان دیگر. ما حدود نزدیک آقای دکتر رضایی، ایشون آمده برای شما عرض کنم نزدیک 260 آیه را ایشون از کتب شیعه و سنی آورده که اینها در حق امیرالمومنین حضرت مهدی ارواح و نافدا نازل شده. اما در رابطه با بحث حضرت مهدی، من فقط یک عبارتی رو بیارم براتون.
تولد ایشون اگر نکته‌ای هست استاد بفرمایید. حالا
چش تولدشون ما برای شما عرض کنم همینجا خدمت آقایان میاریم. بفرمایید، این هم تولد حضرت. آقای فقیه ایمانی در کتاب الاصاله المهدویه فی الاسلام صفحه 81 112 نفر از بزرگان اهل سنت را آوردن که معتقد به ولادت حضرت مهدی است. جناب آقای سید سامر امیدی در کتاب دفاع عن الکافی جلد 1 صفحه 568 نام 128 نفر از اهل سنت را آورده که معتقد به ولادت حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. حالا من بزرگانی که
چون هفته آینده هم ویژه برنامه هست دیگه فهم کنم به هم مقدار کفایت میکنه.
من فقط یک مورد رو بگم آقایان برای شما
هست کنم. یعنی ویژه برنامه ولادت داریم انشاءالله مفصل در مورد این سوالا و مباحث بحث خواهیم کرد انشاءالله.
بله، در کتاب ال یواقیت و الجواهر صفحه 127 ایشون میگه آقا خروج مهدی که از امام از اولاد امام عسکری است و مولدش هم نیمه شعبان سال 255 و او باقی خواهد ماند تا حضرت عیسی از آسمان بیاد پشت سرش نماز بخواند. میگه ما امسال که سال 958 هجری قمری است برای شما عرض کنم، بله لاوقت و هو سنت فلان و تسمع فلان، در این زمان عمر حضرت مهدی ارواح نافدا کاملا مشخص میکنه. بعد میگه من در از علمای اهل سنت کردستانم از در خدمت حضرت بودم و حضرت یک هفته هم در منزل من مهمان بوده، مطالب زیادی از او شنیدم و یقین دارم بر اینکه حضرت مهدی ارواح نافدا تا الان که سال 958 زنده هستند و عمر شریفشون هم الان 706 سالشه، یعنی سال
موقع بوده
اون موقع، یعنی بله. سال 958 700 و برای شما عرض کنم 6 سال بوده، 703 سنین. و بعد میگه شیخ حسن عراقی آمد این مطالب رو مطرح کرد و همچنین بزرگان اهل سنت شعرانی به همین شکل از علمای معاصر داخل کشورمون بزرگان یا ذهبی مفصل مطالبی آورده بر اینکه حضرت به دنیا آمدن و میگه دنیا آمدنش قطعیه ولی کی از دنیا رفتن ما نمیدانیم. خب آقا وقتی که ما روایت مفصل داریم که حضرت دارای غیبت طولانی است، خودتون آوردید روایات غیبت طولانی را و ظهور پیدا میکنه، ظهور میکند حضرت عیسی از آسمان میاد پشت سرش نماز میخواند غیره، اینها رو شما نادیده گرفتید.
خود توسل به شهدای دفاع مقدس گفتن، آیا درسته؟
ببینید کلن شهدای دفاع مقدس، شهدای برای شما عرض کنم مدافعین حرم و غیره، کل شهدا، قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، شهدا زنده هستن و ناظرن به اعمال ما به اذن الله تبارک و تعالی. ببینید به اذن الله تبارک و تعالی خیلی ولا تقول لمن یقتل في سبيل الله، چرا اصلا به اینا نگید مردن، اینا زنده هستن. وقتی زنده هستن برادر بزرگوارم اینها ناظر حال ما هستن و به خانواده های خودشون سر میزنن و مشکلاتی که مردم دارن یا خانواده شون دارن قطعا اینها رسیدگی میکنن. من یکی از شهدا هستن اسمش فراموش کردم، ابراهیم هادی بله. خدا جزاش. یه سایتی هم هست در ایتا به نام ابراهیم هادی، شما ببینید بعد از شهادتش نه یک نفر، شاید بگم 500 نفر 600 نفر با توسل به ابراهیم هادی مشکلاتشون حل شده. میگن بهترین شی برای صحت یک شی وقوع اون شیه. و از امثال اینها یا از شهید زین الدین چقدر مطالب نقل شده، از خود شهید سلیمانی چقدر مطالب. یک مورد
سعدزاده که یکی از شهدای مدافع حرم هست، بله. کتاب هم براش نوشته شده و ایشون هم جز همون کسایی است که در بله. واقع متوسل شدن و حاجت گرفتن.
بله، مردم مثلا توسل کردن و حاجت گرفتن و من افرادی رو از منصوبین خودم میشناسم که با همون توسل به ابراهیم هادی در مشکلات شدید متوسل شدن، سوره یاسینی نزد کردن، سوره الرحمنی نزد کردن،
یا صلوات نذر کردن در کمترین وقت مشکلشون برطرف شد. من خودم شاهد بودم.
استاد آیه 22 سوره نور هم بفهمید که حالا گفتن یکی از شبکهای وهابی گفته در فضیلت ابوبکر.
والا این رو نمیدونم از کجا در آوردن این رو. ولا یعتل اولو الفضل منکم و سن یعطی اولو القربا و المساکن و المهاجرین فی سبیل الله. حالا انشاءالله اگر هفته بعد توفیق داشتیم این آیه و آیات دیگری هم که آقایان آوردن اینها رو ما مفصل مطرح میکنیم و ببینیم واقعا این آقایان که دارن ادعا کرده ان برای این ادعاشون باید یک حدیث صحیح بیارن دیگه. ببینیم حدیث صحیح هم آقایان دارن یا ندارن. اگر واقعا داشتن ما تسلیم میشیم، ما که حرفی نداریم. و اگر نداشتند دیگه به هیچ وجه ما حرف بی خود رو نمیتوانیم بپذیریم. حالا درس کردم 10-12 تا آیه است در قرآن آقایان ادعا کردن، ولی متاسفانه اینها نه یک روایت صحیح آوردن و نه اتفاقم هست.
درست.
بله.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. حالا انشالله این رو مفصلتر در برنامه آینده بهش میپردازیم. خدا به شما سلامتی، طول عمر با عزت عنایت بکنه و تشکر از تک تک شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر شبکه حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا که امشب هم برنامه حبل المتین رو همراهی فرمودید. دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواح الله الفدا و عرضه میداریم اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدارتون.
مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها قسمت نیدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، 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 الاجل مولا.